الله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. خدای متعال قلوب ما و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایز ما در زمینه تأثیرات حادثه عاشورا و عبادت عظیم سید الشهدا علیه السلام در این حادثه بزرگ بر تتمیم مکارم اخلاقی و پرورش مکارم اخلاقی در جامعه بشری به خصوص در جامعه شیعه بود. آثار تاریخی این فداکاری بزرگ حضرت در راه خدا در پرورش اراده ها و تهذیب اراده های انسانی به ویژه جامعه تشیع موضوع بحث بود. ابتداعا در باب مکارم اخلاق و صفات حمیده و راه رسیدن به این صفات حمیده و طریق جاری شدن این صفات حمیده در عالم بحث‌هایی تقدیم شد. اشاره کردیم که حقیقت صفات حمیده بازگشت به خشوع و تذلل در مقابل خدای متعال می‌کند. معیار خوب بودن یک صفت اخلاقی و پسندیده بودن یک صفت این هست که این صفت در ما روح خشوع و بندگی و تذلل در مقابل خدای متعال رو ایجاد بکنه. چون این تذلل و بندگی در مقابل خدای متعال شعب مختلفی داره، اشکال مختلفی داره. گاهی انسان بعضی از شعبه های خضوع و تذلل رو داره، بعضی از شعب و خود جنود خضوع و تذلل در مقابل خدا رو نداره. اگر انسان بخواد ساجد باشه و با همه قوا و با همه شعب تواضع و سجده در مقابل خدای متعال در مقابل او تواضع بکنه، باید همه صفات اخلاقی در انسان محقق بشه. این نکته اولی بود که یه مقدار با استناد به کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام این مطلب رو در خطبه نورانی قاصعه بیان کردیم. نکته دومی که عرض شد این بود که این صفات حمیده که همه از شعب تواضع در مقابل خدا هستند، انوار هدایت الهی هستند که بر قلب مؤمن خاشع و متواضع وارد میشن و او رو به سمت قرب و خدای متعال هدایت میکنن. بنابراین هر صفت حمیده یک راه به سوی خداست: توکل، رضا، صبر، یقین، اخلاص، جود، تواضع، زهد. اینها هر کدام یک راه نورانی به سوی خدا هستند غیر از راه دیگر. با هر کدام از اینها یک نوع تقرب به خدای متعال و یک مرتبه ای از قرب حاصل میشه. پس هم ریشهشون در خشوع و تواضع نسبت به خداست و معیار خوب بودنشون همینه، و هم پایانشون هدایت به سمت خدای متعال هست، و هم حقیقت این صفات کریمه انوار الهی است که در قلب مؤمن، در قلب انسان موحد و متواضع در مقابل خدای متعال جاری میشه. در طرف مقابل عرض کردیم که صفات رذیله هم ریشش در استکباره. انسان وقتی استکبار در مقابل خدای متعال میکنه، صفات رذیله در او پیدا میشه. اینها شعب استکبار، جنود استکبار، قوای استکبار هستند، انواع مختلف استکبار هستند. همینطوری که صفات حمیده هر یکیش نوعی از سجده و تواضع در مقابل خدا بود، صفات رذیله هم هر کدام نوعی از تکبر و استکبار در مقابل خدای متعال. حسد نوعی استکبار، ریا نوعی استکبار، رغبت به دنیا نوعی استکبار، حرص به دنیا نوعی استکبار. هر کدام از اینها روحش برمیگرده به استکبار انسان. انسان و مخلوقی که با این حول و قوه‌ای که خدا بهش داده به جای تواضع و سجده در مقابل حضرت حق استکبار میکنه، مبتلای به این شعب استکبار میشه که هر کدام یک نوع استکبارن، به نوعی انسان رو از خدا دور میکنن. همونطوری که صفات نورانی و کریمه اخلاقی ریشهشون در خضوع و سجده در مقابل خدای متعال و غایتشون هدایت به سوی خدای متعال بود، به عکس صفات رذیله ریشهشون در کبریایی، تعزز در مقابل خدا، خودبینی و غایتشون دوری از خدای متعال، بعد از خدای متعال، محجوب شدن از رحمت خدای متعال، مطرود شدن و ملعون شدن هست. لعنت خدای متعال و دوری از رحمت در اثر این صفات رذیله انسان رو فرا میگیره. و همینطوری که صفات حمیده همشون انوار هدایت بودن، از عالم نور بودن، صفات رذیله همه از اوصاف ظلمانی و تاریک هستن. همینطوری که صفات حمیده قلب مؤمن رو نورانی میکرد و بعد از قلبش بر فکرش و عملش جاری می شد، صفات رذیله هم قلب رو ظلمانی می کنه، فکر و عمل انسان رو ظلمانی می کنه و هر کدام نوعی تاریکی هستند. بنابراین صفات تاریکی و ظلمت هستند، شعب استکبار و تعزز در مقابل خدای متعال هستند، و نتیجه اونها هم دوری از خدای متعال، بعد از خدای متعال، مطرود شدن و ملعون شدن هست. این یک نکته بود که عرض کردیم. نکته دوم این بود که حالا چجوری انسان این صفات رو پیدا میکنه، چجوری این صفات به یک مؤمن عطا میشه، راه رسیدن به این صفات چیست. مطلب دومی که اشاره کردیم این بود که این صفات نورانی مستقیماً به هیچ کسی عطا نمیشه. همه این صفات حمیده به عبد مطلق خدا عطا شده و از قوای گسترش بندگی حضرت در عالم هستند. به تعبیر روایات جنود و لشکریانی هستند که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده برای گسترش عبادت و بندگی در عالم. حضرت صاحب حقیقی این صفات حمیده در اون مرتبه کمالش هست. حقیقت ایمان، حقیقت توکل، حقیقت رضا، حقیقت صبر، حقیقت یقین و زهد و فراغت، حلم و امثال این صفات کریمه اون نورانیت هایی است که خدای متعال به قلب نورانی نبی اکرم عطا کرده و حضرت به واسطه هر یک از این نورانیت ها خضوع و تذلل خاصی در مقابل خدا دارن و به نوع خاصی به سوی خدا هدایت میشن و به تعبیر دیگه عالم برای عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلق شده. و اینها قوایی هستند که خدا حضرت رو به اونها تأیید کرده، امداد کرده، یاری کرده برای اینکه خدا رو عبادت کنن حضرت. دیگران جلوه‌ای، شعبه‌ای، نازله‌ای، تجلی از این صفات کریمه و نورانیت هایی که خدای متعال به این شخص شخیص عطا کرده در قلبشون تجلی میکنه. طریق ظهور این صفات حمیده چیست؟ طریق ظهور این صفات حمیده هم تولی به ولایت نبی اکرمه. به میزانی که انسان متولی به ولایت نبی اکرم میشه، اراده خود رو در مقام بندگی خدای متعال تسلیم به رسول او، به عبد مطلق او میکنه، دستش رو تو دست عبد خدا میذاره، به معیت و همراهی عبد خدا میرسه. این معیت، معیت جسمی نیست، همه قوای وجودیش، همه توانایی هاش همراه با نبی اکرم میشه در عبادت و بندگی. به هر میزانی که حجاب بین خواست و اراده خودش و نبی اکرم رو بر میداره، تسلیم میشه، خواستی نداره، شفاعت نبی اکرم شامل حال او میشه و تجلیات انوار ولایت در قلب او واقع میشه، انوار هدایت در قلب او جاری میشن. به تعبیر دیگه به هر میزانی که اتصال به نبی اکرم پیدا میکنه، حجاب بین او و حضرت برداشته میشه، حول و قوه او، اراده او، توانایی او متصل میشه به نبی اکرم، ملحق به نبی اکرم میشه، خودش میشه از جنود نبی اکرم. حضرت با همه نورانیت ها یا با بعضی از نورانیت هاشون در او تجلی میکنن، او رو هدایت میکنن، به وسیله او خدا رو عبادت میکنن. همین طوری که ما خدای متعال به همون امکاناتی داده، چشم داده، زبان داده، گوش داده، اینها رو برای اراده ما، برای حول و قوه ما، برای روح ما خلق کرده که ما با اینها عبادت بکنیم، در اینها تعلق به اراده ما قرار داده، اونها رو تحت اراده ما قرار داده. خود اونها ممکنه میلیاردها موجود باشن، خودشون روح دارن، جسم دارن، حیات دارن، روح و جسمشون در اختیار ما قرار گرفته تا ما با اونها عبادت بکنیم. خدای متعال مؤمنین رو هم برای نبی اکرم آفریده، در روایات هم داره، حتی می فرماید شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، در بعضی از روایات که توضیح میده می فرماید مرتبه جسم ما از مرتبه علیینه، مرتبه روح شیعیان ما و انبیا از مرتبه جسم ماست. در واقع ما ملحق به مرتبه جسمانیت اونا هستیم، نورانیت جسم اونها، و خدای متعال به اونها امکان این رو داده که با قوای مؤمنین عبادت بکنن. اگر کسی مؤمن شد، در اختیار اونها قرار داد اراده خودشو، ملحق به اونها شد، تولی به اونها پیدا کرد، اونگاه نبی اکرم با قوای او عبادت میکنن. نورانیت قوای نبی اکرم و جنودی که خدا به حضرت داده در این روح جاری میشه، کما اینکه ما وقتی سجده میکنیم نورانیت سجدهی که میکنیم در جسممون جاری میشه. اگر کسی اهل مشاهده ملکوت باشه میبینه اونهایی که سجده و عبادت میکنن جسمشون نورانی میشه. این نورانیت از طریق روح به جسم میرسه. نبی اکرم خدا رو عبادت میکنن، قوای نورانی به حضرت عطا شده. مؤمنین وقتی ملحق به نبی اکرم میشن، شفاعت نبی اکرم شامل حال اونها میشه و قوای نورانی نبی اکرم در روح اونها جاری میشه. بنابراین طریق رسیدن به اخلاق کریمه و اون نورانیت هدایت الهی، رسیدن به انوار خضوع و تذلل در مقابل خدای متعال، تمسک به این حبل و رشته الهی است، تمسک به این انوار الهی است که خدا در عالم نازل کرده، استضاعی به این نور هست. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله و سراجا منیرا. خدای متعال این حقیقت نورانی رو ارسال کرده، این چراغ روشن رو ارسال کرده. به هر میزان که ما استضاعی به این چراغ کنیم، شعبی از نور این چراغ در قلب ما جلوه میکنه. انقدر این چراغ عظیم و با عظمته که همه عالم رو نورانی میکنه، از هیچ یکی هم کم نمیذاره به دیگری بده. دیدید خورشید وقتی طلوع میکنه همه خانه های ما رو روشن میکنه، خانه های محقر ما رو، و از نور هیچ خانه‌ای کم نمیکنه به خونه دیگه بده. به میزانی که ما روزنه باز میکنیم، نور خورشید جاری میشه. بدون اینکه از خانه دیگری حرارتش و نورش رو کم کنه، خانه ما رو هم روشن میکنه. این چراغ هدایت، این سراج منیر که خدای متعال ارسال کرده و فرستاده و مأموریت به او داده که ما رو هدایت بکنه، اگر ما تمسک و تولی پیدا کردیم و دریچه قلب خودمون رو به سوی انوار هدایت او و ولایت او باز کردیم، انوار هدایت او در قلب ما جاری میشه و ما رو هدایت میکنه. بنابراین همه صفات حمیده ریشش در تولی به نبی اکرمه، ریشش در تولی به اولیاء معصومه. و لذا بیشترین کسانی که واجد این صفات کریمه هستند، اون کسانی هستند که همه دریچه های قلب رو به سوی این نور و چراغ و سراج منیر الهی روشن کردن، باز کردن، تحمل همه انوار حضرت رو دارن، تحمل ولایت رو دارن، که انبیا هستند و مؤمنین کامل، که شیعیان رتبه اول نبی اکرمن، شعاع وجودی نبی اکرم هستند، اتصال به روح نبی اکرم پیدا کردن. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن اتصالش به حقیقت روح الهی که وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و ائمه هدات معصومه این 14 نور پاکن، اتصالش به این روح الهی از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. همینطوری که خورشید در این شعاعها تجلی میکنه، روح الهی، روح نبی اکرم، حقیقت نورانیت حضرت در قلوب مؤمنین، در ارواح مؤمنین تجلی میکنه. انواع تجلی ها، مؤمنینی که کامل ترند بیشتر برخوردارند، به هر میزان که تحملشون نسبت به این ولایت الهی، نسبت به این هدایت نازله الهی بیشتره، بیشتر انوار در اونها تجلی میکنه. عرض کردم همه این نورانیت ها در واقع نور عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت به وسیله این مؤمن خدا رو عبادت میکنن، همینطوری که ما با چشم و زبانمون عبادت میکنیم، با زبانمون ذکر میگیم، با پیشانیمون سجده میکنیم، با قوای مؤمن عبادت میکنن نبی اکرم. این که یک موجودی به مرزی برسه که تحمل داشته باشه اون مرز از خضوع و تواضع در مقابل خدا، اون منزلتی از تذلل در مقابل خدای متعال که در روح نبی اکرمه در او جاری بشه، این خیلی استقامت میخواد، خیلی تحمل میخواد که انسان ظرفیت جاری شدن اون مرتبه از تذلل و خشوع و تواضع رو در وجودش داشته باشه تا تواضع نبی اکرم در وجودش جاری بشه، حضرت به وسیله او در مقابل خدا سجده کنن و تواضع کنن، ولایت حضرت بر او جاری بشه، این چراغ هدایت در او طلوع کنه، جاری بشه در همه وجودش، نورانی کنه همه وجودش رو. این تحمل میخواد. این همونیست که ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. امر ولایت ما امر سختی است که تحمل نمی کند الا ملائکه مقربینشون، انبیا مرسلینشون، مؤمنین ممتحن که خدا آمادهشون کرده، اون وقت تحمل میتونن بکنن تجلیات انوار رو، و الا ذوب میشن، کمرشون خم میشه. دیدید در روایات فرموده هر مؤمنی باید درجات پایین رو مراعات کنه، تحمیل نکنه، او تحمل این مرتبه از ایمان رو نداره. اون حرفای نگفتنی رو به مرتبه پایین نگید، عبادات نگفتنی رو از اونها نخواهید، میشکنید اونها رو، باید تحمل پیدا کنه بعد بهش حرف بزنید. انسان تا تحمل پیدا نکنه انوار نبی اکرم نمیتونه درش تجلی پیدا بکنه. و حضرتم اونقدر حکیمند که در هر کسی به اندازه ظرفیتش تجلی میکنن. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه نورانیتشون باشون حرف میزنیم، به اندازه ظرفیتشون درشون جلوه میکنیم، به اندازه ظرفیتشون از طریق اونها عبادت میکنیم، اونها رو به خودمون ملحق میکنیم. وقت عنایت کنید، همینطوری که وقتی شما با قوای جسمانیتون عبادت میکنید، حول و قوه شما جاریه در این قوای جسمانیتون میشه و این قوای جسمانی رو نورانی میکنه، غرق در عالم ملکوت میکنه. راهی برای این قوای جسمی شما برای ورود به اون نشعه و عالم ملکوت نیست الا اینکه از مسیر حول و قوه شما عبور کنن. شما بعد این غذا رو تناول بفرمایید، بعد با اون توانی که در شما پیدا میشه عبادت کنید، بشه نور صلات، نور نماز، نور ذکر، و الا این هیچ وقت نمیتونه تبدیل به صلات و ذکر بشه. ورود ما ارواحمون به نشعات نورانی عالم جز از طریق جذب شدن به روح نبی اکرم واقع نمی شود. تا حضرت ما رو جذب خودشون نکنند، با ما عبادت نکنن ما بالا نمیریم. شاید این مضمون اون روایتی است که فرمود و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات العلا. رفعت در درجات بالا، بالا رفتن همین طوری که نیست، باید حضرت شفاعت کنه، تجلی کنه، ما رو جذب خودش کنه، ما رو با خودش ببره. این بردرم به اینه که ما رو سیر بده در عوالم قرب. وقتی ما غذایی رو تناول میکنیم عبادت میکنیم، این عبادت تو کدام مرتبه از عالم ملکوت وارد میشه؟ تابع اینه که اخلاص من چقدر باشه. به هر میزانی که من اخلاصم بالاتر باشه او بیشتر رشد میکنه. اگر عمل من سقفش محدود بود، اون توانی که من پیدا کردم این توان رفعتش محدوده. تا حضرت چه عبادتی رو در ما جاری بکنن، تا چقدر جذب بشیم، چقدر بالا بریم. بس این که خیال کنیم عالم بی حساب و کتاب، هر کسی میشینه خودش یه خورده فکر میکنه، تأمل میکنه. آقا حسد صفت بدی است. مردم مذمت آدم رو مذمت میکنن، عقلا آدم رو مذمت میکنن حسود باشه. پس حسود نباش، صفت حسد از وجود انسان میره. این چیزی که تو حکمت عملی یونان هست که میخوان انسان رو به اخلاق کریمه برسونن با دعوت به دنیا، با دعوت به مدح و ذم عقلا. خیال میکنن این شدنیست، با حقایق شوخی میکنن. باید جذب ولایت نبی اکرم بشی، حضرت در تو تجلی کنه، شفاعت کنه، با قوای تو عبادت کنه، تحمل کنی ولایت حضرت رو. ولایت حضرت انوار هدایت، این سراج منیر الهی در وجود تو جاری بشه، یه صفت کریمه در تو پیدا بشه. این پیدایش صفات کریم است، تخلق به صفات حمیده است. هر کجا صفت کریمه‌ای حقیقتاً هست از صفات نبی اکرم. منتها این عرض بکنم یه عده‌ای هستن بر اساس روایات ما، فراوون هم از این دست روایات، مؤمنین انبیا در روایات داره، اینها ایمانشون، صفات کریمشون، نورانیت‌هاشون مستودع نیست، ودیعه نیست، حقیقتا ملحق به انبیا، به نبی اکرمن. همینطوری که روایت رو خوندم فرمود روح مؤمن، مؤمنین و انبیا از منزلت عالم علیین، از مرتبه عالم علیین، از مرتبه جسم ماست. حقیقتا خلقو من فاضل تینتنا، اینا مؤمنن، اینا همیشه انوار درشون هست. ولی یه عده‌ای هستن مستودعن، کما این که در اون روایت نورانی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده همین معنا بیان شده. فرمود مؤمنین انبیا نبی خلق شدن، مؤمنین مؤمن خلق شدن. حالا این روایت بعد معنا بشه، معناش جبرم نیست ها. انسان تو همه روایات معصومین رو نبینه خیلی نمیفهمه که چی میخوان بفرمان. انبیا نبی خلق شدن، مؤمنین مؤمن خلق شدن، دیگه از مؤمن بودن بیرون نمیرن. ولی فرمود یه عده مستودن، این انوار ودیعه است پیششون، ممکنه خدا ازشون بگیره، ممکنه خدا درشون نگه بداره. میبینی یه نوع کار خوبی میکنه، خضوع و تواضع در مقابل خدا میکنه، خدا فعلا به رسم ودیعت نوریو در خودش یا نسلش میگذاره. اگر تونست جذب کنه با این نور او رو تبدیل میکنه، خودشو نورانی میکنه. اگر نتونست جذب کنه این نور از او جدا میشه. خلاصه انسان ظلمانی هم وقتی انوار هدایت به دلیلی در او تجلی کرد، اگر آمادگی داشته باشه ظلمتش ذوب در این نور میشه، سرشتش عوض میشه. و این شدنیست، اونقدر پرتو به این انوار و این سراج منیر فراوان هست که اگر سرشت های ظلمانی هم بپذیرن تبدیل میشن، تبدیل به نور میشن. پس این یک نکته در باب صفات حمیده، که صفات حمیده جنود طاعتند، انوار هدایتند، ریشهشون در خضوع در مقابل خدای متعال و غایتشون هدایت به سوی خدای متعال هست. اساس این جنود هم به عبد مطلق خدا عطا شده، دیگران هم به میزانی که تبعیت میکنند، تحمل ولایت میکنند، شفاعت نبی اکرم شامل حال اونها میشه، به میزانی که استضاعه به این چراغ روشن میکنند پرتو میگیرند، وجودشون نورانی میشه، سیر در عوالم انوار درشون پیدا میشه و ملحق به عالم انوار میشن. و اما صفات رذیله، صفات رذیله هم این نکته رو اشاره کردیم که اولا ریشهشون در استکبار بر خداست. ما اصولا عنایت کنید معیار بد بودن صفت اینه که درش نوعی استکبار در مقابل خدا باشه. این تعریفی که گاهی در اخلاق میشه هم درسته و هم غلطه. میگن صفات حمیده اعتدالند، سه تا قوه داریم، قوه غضبیه، شهویه و قوه عاقله یا وهمیه، حالا با تعابیر مختلفی که هست. اینا افراط و تفریط و اعتدال دارن، اعتدالشون میشه صفت حمیده، افراط و تفریطشون میشه صفت رذیله. معیار صفت حمیده بودن و عدالت میگیرن، اعتدال میگیرن، اینجوری نیست. معیار صفت حمیده بودن تواضع در مقابل خداست. گرچه ممکنه تواضع در مقابل خدای متعالی اعتدال خاصی در انسان ایجاد میکنه، اون اعتدال اثر عبادت خداست، نه اینکه معتدل بودن اعتدال معیار خوبیست. نه خیر، که ما هر اعتدالی علامت خوب بودن بدونیم. این مسیری که در حکمت یونان رفتن به نظر من مسیر استغناء از انبیاست، گرچه ممکنه که حکمای یونان هم بالاخره تحت تأثیر انبیا بودن، فرهنگ انبیا به اونها هم رسیده، اثر گذاشته در فرهنگشون، ولی مجموعه فرهنگ اونها در اخلاق فرهنگ انبیا نیست. اینکه عدالت رو معیار حسن و قبح اخلاق بدونیم، بگیم عدالت خوبه، عدالت هم یعنی اعتدال و قبح، معیار خوبی اینه، خروج از اعتدال رذیله است. بعدم وقتی میخوایم بگیم چجوری میشه به عدالت برسی، میایم دعوت به دنیا میکنیم، میگیم اگه کسی بخیل بود مذمتش میکنن عقلا، پس بنابراین باید توجه پیدا کنه به این مذمت ها تا بخیل نباشه. این نیست معیار کریم بودن اخلاق، اینه که از انوار هدایت باشه، از جنود بندگی و طاعت باشه، نوعی خشوع در مقابل خدای متعال باشه، از انوار تولی به نبی اکرم باشه. این معیار کریم بودنه. صفت رذیلم یعنی صفت استکبار. استکبار قوا و جنودی داره، کبریایی و تعزز انواعی داره، ریای نوع تعززه، عصبیت یه نوع تعززه، اینا تعزز استکباره. استکبار یک ظلمانیست، دو غایتش دوری و محجوب شدن از حضرت حق، سه طریق پیدایشش چیه. طریق پیدایش هم اینجور نیست که حالا هر کسی مستقیم با صفات رذیله رو پیدا کنه، اینجوری نیست. اصل صفات رذیله مال جهل، مال ابلیسه، مال شیاطین انس و جنه، مال اولیاء طاغوته. اونا هستن که ستون خیمه استکبار در عالم هستن. روح اونها عین طغیان و عین استکبار علی الله و عداوت و دشمنی با خداست. و این قوا رو هم استمداد کردن از خدا برای دشمنی با خدا، این قوای ظلمانی رو برای دشمنی با اولیای خدا. و خدای متعالم بر اساس حکمت بالغش تا زمان اینا رو امداد کرده، کمک کرده. کلن نمدو هاولا و هاولا و ما کنه اتا آرد بکه محذورا. بر اساس حکمت بالغه دستگاه ابلیس هم خدای متعال امداد کرده، البته با یک حد محدودی که در نهایت این دستگاه تو دستگاه نبی اکرم منحل میشه، نه اینکه دستگاه نبی اکرم رو منزوی میکنه در عالم. دستگاه حضرت دستگاه ابلیس رو منزوی میکنن و محاصره میکنن در جهنم با همه جنود و قواش. این صفات رذیله اصلش اون صفاتی است که به ابلیس داده شده. همینطوری که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عبادتشون دنبال این هستن که بندگی خدا رو گسترش بدن و خدای متعال عالم رو برای عبادت ایشون خلق کرده، مؤمنین رو برای اینکه حضرت به وسیله ارواح اونها خدا رو عبادت بکنه آفریده، شیاطین انس و جن، اولیاء طاغوت، ابلیس و جنود و فرماندهان لشکرش هم دنبال گسترش استکبار، طغیان، عداوت با خدا و رسول خدا در عالم هستن، میخوان اینو گسترش بدن. طریق جریان ظلمت اینه که انسان حول و قوه خودش رو در اختیار اونها قرار بده، دریچه قلب خودش رو به سوی وسوسه های اونها و تحریک های اونها و اقوای ابلیس و تزیین ابلیس باز بکنه. به هر میزانی که حول و قوه خودشو در اختیار اونها قرار داد، تزیین و اقوای اونها رو پذیرفت، ظلمت ابلیس درش جاری میشه، ملحق میشه به ابلیس، ابلیس به وسیله او شیطنت میکنه، شیطنت هایی هم میکنه که مستقیما خودش نمیتونه انجام بده. تعبیر نورانی امیر المؤمنین علیه السلام رو در نهج البلاغه ملاحظه فرمودید، فرمود عده‌ای شیطان رو ملاک خودشون میگیرن و اتخذهم الشیطان و اتخذهم له اشراکا، شیطان هم اونا رو شرک و دام خودش میکنه. باز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم فنظر به اعینهم و نطق به السنته، در قلبهای اونها تخمگذاری میکنه و در دامان اونها جوجه کشی میکنه، فرخه ها و ولیده ها و جوجه های خودش رو، فرزندان خودش رو بر سر قوای این انسان مسلط میکنه، و وقت با چشم او میبینه، با گوش او میشنوه، میشه دیدبان شیطان، میشه سخنگوی شیطان، اقواگری میکنه به نفع شیطان. پس اونهایی هم که ظلمانی میشن و صفات رذیله پیدا میکنن زیر دست و پای ابلیس له میشن. ابلیس دشمنی خودشو در حق اونها اعمال میکنه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. نگفتم برده شیطان نشید، برده شیطان میشن و شیطان ولایت برشون پیدا میکنه، سلطنت پیدا میکنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه. به تعبیر نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه، استکبار خودش و عداوتش رو در مقابل خدای متعال به اونها سرایت میده، بیماری مصری خودشو به اونا سرایت میده، اونها رو بیمار میکنه به بیماری خودش. با اونها گردن کشی و گردن فرازی در مقابل خدا میکنه، تاریکی های قوای خودشو در روح اونها نفوذ میده، حسد رو، کبر رو، ریا رو، بخل رو، ترس نابجا رو، اینا رو جاری میکنه. به وسیله اونها معصیت میکنه. یعنی خوب اگر عنایت بکنید، صفات رذیله هم شعب قوای شیطان و تاریکی ها و ظلمات او هست که جاری در روح انسان ها میشه، زیر دست و پنجه او نرم میشن مستکبرین. اهل صفات رذیله، اهل استکبار و طغیان بر خدای متعال، اونها رو جند خودش، لشکر خودش، از قوای خودش میکنه. کما این که نبی اکرم، این نبی رحمت، عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کما این که او سراج منیره و میخواد روشن کنه همه قلوب رو، شیطان هم میخواد ظلمت و تاریکی و حجاب دوری خودش رو بر همه بیفکنه، تاریک بکنه. ظلماتون بعضها فوق بعض، میخواد همه رو تو این تاریکی ببره، چون تو این خیمه تاریکی است که میتونه صید بکنه، تو هوای روشن که او نمیتونه صید بکنه. اونهایی هم که تاریک میشن، متصف به صفات رذیله میشن، در واقع ملحق به شیطان میشن، ولایت ابلیس در اونها جاری میشه، ظلمانی میشن و با جنود ابلیس خدا رو معصیت میکنن، گردن فرازی میکنن. نکته دیگر رو هم که اینجا اشاره کنم اینه، که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درگیر با ابلیسن، یعنی پرچمدار توحید با پرچمدار استکبار علی الله درگیرن. این درگیری هم ریشش در شیطانه، نه در نبی اکرم. یعنی نبی اکرم نمیخواستن با او درگیرشن، او استکبار علی الله کرد، عداوت با خدا کرد، بنای با دشمنی گذاشت. چون استکبار علی الله کرد، حضرت هم با او دشمنی میکنن. اوست که بنای درگیری گذاشته، و الا اگر او شأن خودشو مراعات میکرد، تبعیت میکرد، حضرت او رو هدایت میکردن، انوار هدایت حضرت او رو هم شفاعت میکرد، او رو هم دستگیری میکرد، نورانی میکرد. اینکه حضرت به دومی تو ملحظه رفتنش گفتن اگر تو بیای اعتراف کنی من همه گذشتهاتو جبران میکنم، یک حقیقت بود. اگه برمیگشت، حضرت اون رو ذوب میکردن، نورانی میکردن، هدایت میکردن. بنابراین عداوت و درگیری از اون طرف شروع شده، ولی وقتی او استکبار میکنه، حضرت با تمام وجود با او مقابله میکنن. یک شعبه عبادت نبی اکرم درگیری تام و تمام با ابلیسه. او دنبال این هست که عداوت خودش رو با خدا، استکبار خودش رو بسط بده، ارواح رو تحت سیطره و ظلمت خودش بیاره. حضرت هم میخوان نور عبادت و بندگی و تواضع رو در عالم گسترش بدن و با این صد هدایت درگیرن. هم شیطان خط مقدمش نبی اکرم، هم حضرت خط مقدمشون شیطان و جنود ابلیسن کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. حضرت به اونها درگیرن و این درگیری به درون ما هم کشیده شده، یعنی ما هم در درون خودمون اگه خوب نگاه بکنیم، هم ابلیس میخواد جنود معصیت و استکبار و صفات رذیله خودش رو و ظلمات خودش رو از طریق وسوسه و ریب و شک در ما جاری بکنه، و هم نبی اکرم میخوان انوار هدایت رو در قلب ما جاری بکنن. این میدان جهاد اکبر نبی اکرم تو باطن ما هم هست. همینطوری که حضرت در ظاهر یک درگیری با دستگاه باطل پیدا میکنن، جنگ های متعدد نبی اکرم برای پیروزی کلمه توحید، درگیری های نبی اکرم که یکیش عاشوراست، مهمترینش عاشوراست، با دستگاه ابلیس در عالم ظاهر بوده، یک مجاهده و درگیری در باطن دارن، میخوان جهاد او رو قوای او رو منهزم کنن، شکست بدن، منزوی کنن، و این کار رو هم میکنن. سرانجام ابلیس رو در جهنم محاصره میکنن باذن الله تبارک و تعالی، محدودش میکنن، دوستان خودشون رو میبرن تو بهشت، تو جایی که دیگه راهی برای وسوسه شیطان نیست، شیطان دستی به اونجا نداره. میبرن دوستان خودش از این عالم دنیا بیرون تا عالم بهشت که اونجا هیچ راهی برای نفوذ ابلیس نیست، به وادی ایمن میبرن اونها رو که وادی ولایت است. این درگیری در باطن عالم هست، در ظاهر عالم در قالب جنگ ها و لشکرکشی های انبیا و مجاهده هاشون ظهور پیدا میکنه. همینطوری که تو مجاهده های ظاهری ما باید مشارکت بکنیم، این جنگ باطنی تو مملکت وجودی ما هم کشیده شده. ما باید مراقبه کنیم که تو این جنگ باطنی شکست از ابلیس نخوریم، شفاعت نبی اکرم رو رها نکنیم، پشت به تبشیر و هدایت و تنویر و انذار نبی اکرم نکنیم، رو به اغوا ابلیس نیاریم. اگر شکست خوردیم و اسیر شیطان شدیم، دیگه قوای ما در اختیار شیطان قرار میگیره و عیب اصلیش اینه، شیطان با ما با نبی اکرم میجنگه، پناه بر خدا. و این هم یه مسیر طولانی داره بر اساس روایات ما، یه مقدارش از قبل از دنیا شروع شده، گاهی انسان اونجا خراب کرده گذشته های خودش، نباید تن میداد به ابلیس، تن داده، شرک و شیطان شده. حالا اینا بمونه تو روایات هست، عده‌ای هم نورانی محضن تو همه جا، از اسلاب مطهره، از اسلاب مطهر به ارحام مطهره منتقل شدن، همه مسیرشون نورانی است، خودشون نورانی هست، کما اینکه در روایت داره فرمود مؤمن اینجوریه، فرمودن دیدید شما خش رو، گای در درون خش سنگ هست، این خش آب میشه، این سنگ باقی میمونه، هیچ عیبی هم نمیکنه. مؤمن اینجوریه، مؤمن مثل دور ریز که تو لجنزارم بیاندازیدش سالم میاد بیرون، هم که روشو بشورید پاک میشه. مؤمنی که صلب بوده از قبل، محکم بوده، راه نفوذ ابلیس رو بسته، مثل گوهر و شبچراغی است که تو لجنم بیاندازیدش، این شبچراغ باز وقتی بیاریدش بیرون روشو شستش رو بکنی، شبچراغ لجن ها او رو تبدیل نمی کنن. بله اگر مقاوم نبودی در مقابل ابلیس، تبدیلت می کنه، وقت انسان میشه از قوای ابلیس، با ما لشکر کشیه در مقابل خدا می کنه. مگه ابلیس همین کار نکرد؟ مگه ابلیس بسیاری از انسان ها رو در مقابل امیرالمومنین سفارایی نکرد؟ مگه از اینا لشکر نگرفت با حضرت جنگید؟ مگه هرس و حسد و کینه و بخل ابلیس نبود که تو عاشورا ظهور کرد تو ارواح خبیثه دشمنان سید و شهدا با حضرت جنگیدن؟ مگه اونا سرباز ابلیس نبودن روز عاشورا؟ مگه ابلیس به وسیله اونا قوقا به پا نکرد؟ جنایت نکرد؟ بنابراین اون طرف هم دستگاه ابلیسه و یک مجاهده باطنی هست. این مجاهده در مملکت وجود ما هم هست. ما باید حول و قوه خودمون رو بسپریم به نبی اکرم تا حضرت شفاعتش ما رو فرا بگیره. اگر بستیم دریچه قلبمون رو بروی شفاعت حضرت و نور حضرت و هر تو افکنی این چراغ هدایت خدا، خب تاریک میشه. اگر اقوای شیطان رو قبول کردیم، پیداست تحت ولایت ابلیس قرار میگیریم. بنابراین صفات رذیله قوای استکبار بر خدای متعال هستند که همه ملحق به شیاطین انس و جن میشن، اولیای طاغوت میشن. اصل استکبار عداوت و دشمنی از اونهاست و دیگران ملحق به اونها میشن تا جایی که تمدن سازی میکنن. تمدنشون هم ظلمانیست، همه روابط اجتماعیشون ظلمانیست که انشالله اینو بعد محضرتون تقدیم میکنن. یه نکته رو اشاره کنم، انشالله جلسه آینده توضیح میده. من گمانم اینه، نمیخوام بگم حتما اینجوریست، به عنوان احتمال عرض میکنم، از حدیث نورانی عقل و جهل استفاده میشه که حضرت در مرتبه نورانیتشون یک جور خدا رو عبادت میکنن، یک، بعد یک عبادت دیگه ای دارن در مرتبه قوایی که خدا بهشون داده، صفات کریمه‌ای که خدا بهشون داده، نورانیت های صفات نورانی که بهشون عطا کرده، که با ابلیس درگیرن، با استکبار درگیرن تو عالم. این مرتبه از عبادت حضرته و مرتبه ایشم شفاعت نسبت به مؤمنین و دوستانشون است که به وسیله قوای اونها، در منزلت قوای اونها خدا رو عبادت میکنن. این شفاعت اوناست دیگه، ما رو جذب خودشون میکنن، با ما عبادت میکنن، ما رو بالا میبرن. از این طرف هم عبادت ما هم همینطوری که حضرت در عبادتشون سه مرتبه مثلا متصور هست، ما هم یک مرتبه تولی به شرایع اونهاست، انوار رو که تو قالب احکام آوردن باید عمل کرد، یک مرتبه عبادت در منزلت از این طرف مراتب تولی ما این است که صفات کریمه رو درست میکنه. نکته پایانی که انشاءالله بعد باز بهش بپردازیم اینه، همین طوری که ما برای نورانی شدن به نور نبی اکرم باید تولی به ولایت حضرت داشته باشیم، تسلیم باشیم، راه رو باز کنیم، باید 100% راه اراده خودمون رو به سوی ابلیس ببندیم، باید از اونها تبری داشته باشیم، لعن بکنیم، درگیر باشیم تا ملحق بشیم. و الا اگر کسی بگه من حضرت رو دوست می‌دارم، متولی به حضرت هستم، ولی دستگاه ابلیس هم بد نیست، یه جاهایش خوبه، به همون میزانی که تبری و نفرت نداره، بغض نداره، به همون میزان ظلمت ابلیس میاد، میشه مشرک، التقاط در روحش پیدا میشه. اخلاص وقتی پیدا میشه که انسان با تمام قوا هم تولی تام داشته باشه هم تبری تام. لذا محور صفات کریمه در انسان تولی و تبری است. همه مقدمات امشب برای این نکته بود که صفات حمیده ریشش در ما تولی تام و تبری تامه، کمان که نبی اکرم با تمام وجود عبد مطلق خدا هستند، تحمل خشوع تام و جریان انوار ولایت الهی رو دارن و تبری تام از غیر دارند، ما هم تو منزلت خودمون به میزانی که تولی به این ولایت و تبری از اون استکبار پیدا میکنیم، به همون میزان تهذیب میشیم. از سلطه ابلیس و جریان ظلمت او در قلب و روح و فکر و رفتارمون نجات پیدا میکنیم و نورانی به نور ابی اکرم میشیم. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراءت منهم و لعنت علیهم و بالموالات لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام. طریق هدایت ما، قرب ما، نورانیت ما، پرتو گرفتن از انوار الهی، این تبری و این تولی است. این صف‌بندی باید در روح ما پیدا بشه که هر کدام هم مراتبی داره. عرض کردم عمل به شرایع جهاد اکبر، نورانی شدن به اون انوار، پرهیز از محرمات، در جهاد اکبر درگیر شدن با ابلیس و قواش. هر کجا که هستی باید درگیر باشی، در درون و بیرون. اگه کسی اهل مجاهده باطنی بود، این میدان آراسته و گسترده وسوسه رو میبینه. لذا اونایی که اهل مجاهده بودن، یه جاهای ابلیس دیگه بی پرده میامده، مقابلشون سفارایی میکرده. یادم از حالا یه آقای از اهل معنا میفرمود تو رمی جمار، تو رمی عقبه مستقیم با شیطان درگیر شدی، نمیذاشت من سنگ بزنم دیگه. بعضی ها اینجوریه که شیطان با دست خودشون میزنه، چون به خودشون برمیگرده سنگ، خودشونو دارن رمی میکنن، شیطان هم کمکشون میکنه. ولی اونی که با حول و قوه خدا داره شیطان رو رجم میکنه، شیطان درگیر میشه دیگه. این درگیری شرط رسیدن به تهذیب اخلاقه. این درگیری تو باطن هست، تو ظاهرم هست. انسانی که اهل مجاهده به جهاد اکبر و اصغر نیست، معذب نمیشه. راهش این مجاهده و درگیری است. انشاءالله اگر خدا تعالی توفیق داد، اینا مقدمه ای بود. من انشاءالله حدیث عقل و جهل و یه قسمتشو میخونم، ببینیم میشه این عرایزی که ما کردیم از این احادیث، از این حدیث نورانی استظهار کرد. اگر استظهار شد که الحمدلله، اگر نشد ما به عنوان احتمال صرفا عرض میکنیم که در ذهن عزیزان و سروران باشه که راه تهذیب چیست. حاصل جمع اون یک کلمه بود، تهذیب یعنی تبری تام و تولی تام، که موجب می شود حول و قوه معصوم در وجود انسان جاری بشه، انوار اونها پرتو چراغ هدایت و این سراج منیر در وجود ما جاری بشه و ظلمت ابلیس به ما راه پیدا نکنه و ما رو به خشوع و تواضع و قرب هدایت میکنه. هر چه بیشتر انوار در ما تجلی کنه، روح خضوع نبی اکرم در ما تجلی میکنه. ما خاضع میشیم به خضوع نبی اکرم، ساجد میشیم به سجود نبی اکرم. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. راه منحصر به فرد همین یک راه، انتم الصراط العظیم، من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. چرا؟ چون الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الی سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون و لذا سعد من والاکم و هلک من آداکم و خواب من جهدکم و ظل من فارقکم و فاز من تمسک بکم و امن من لجا الیکم حقیقتا و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم من اتبعکم فالجنت و مأواه و من خالفکم فالنار و مثواه و من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. اینم ملحق اختصاص به امت ما نداره. اشهد ان هذا سابق لکم فی ما مضا و جار لکم فی ما بقی. همه امم انبیا اینجوری بودن، مبعوث به ولایت بودن انبیا. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. این که ما بشینیم برای خودمون یه دستگاه اخلاق درست کنیم و خیال کنیم جا انبیا میتونیم بشینیم بشر رو تهذیب کنیم، با حقایق که نمیشه شوخی کرد که. حکما یونان اگه انبیا هم بودن، با آمدن نبی اکرم شریعتشون نسخ شده، با آمدن امام صادق دورشون جمع شده، که نبی هم نبودن. این که ما های دست بزنیم رو فرهنگ اونا، مطالب اونا در علم اخلاق بیاییم ترجمه کنیم، در اختیار مؤمنین قرار بدیم، به خیال کنیم با حرف اونا کسی سالک میشه، با رنگ و لعاب زدن به حکمت عملی یونان که کسی به خدا هدایت نمیشه که. انتم الصراط الاقوام و شهداء دار الفنا. با حقایق که نمیشه شوخی کرد که. ما که نمیتونیم حقایق رو قربانی احترام اشخاص بکنیم که. فلان آقا در یونان حرف زده، خب به نسبتی که تحت تأثیر انبیا بوده حرفش خوبه، به نسبتی که خودش گفته بافته. حالا یکی گونی میبافه، یکی حریر میبافه، بندگی خدا نیست که. حق اونیست که انبیا گفتن. کاملش هم نبی اکرم و ائمه هدات معصومین بودن، هیچ احتیاجی به غیرم نیست. باید شست همه اون کتابا رو گذاشت کنار. اگه 10 تا حرف خوب است، یه دون حرف بد توش باشه کافیه، که الحمدلله بیشتر از یکی هم هست. راه درست کردن برای تهذیب. اگه آدم کردن فلان آقای یونانی بیتون آدم درست کنه، شوخیه. خدا حضرت موسی رو فرستاده، موسی کلیم و بعد این آقا دکون باز کرده کنار حضرت موسی، میخواد دعوت هدایت بکنه. تو چه کاری؟ کی به تو گفته هدایت کنه؟ او از طرف خدا آمده، کی به تو اجازه داده این کار رو بکنه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله. امشب به دامن من خورشید آرمیده، یا ماه آسمان ها در کلبه ام دمیده، دختر همیشه جایش آغوش گرم بابا، کس روی دست دختر رأس پدر ندیده، از دل شراب گیرم، از عشق گل فشانم، از زلف مشک ریزم، بابا زره رسیده، بابا زره رسیده، از بس که چون بزرگان بار فراق بردن، در سن خود سالی سر به قدم خمیده، چه کسی دیده یه دختر 3 سال دست به دیوار بگیره راه بره؟ بابا چه شد که امشب با سر به ما زدی سر؟ جسمت کدام نقطه در خاک و خون تپیده؟ بابا وقتی از من خداحافظی کردی سر از بدنت جدا نشده بود بابا، هم کتف من سیاه است، هم روی من کبوده، هم فرق من شکسته، هم گوش من دریده، هم گوش من دریده، بابا از بس پیاده رفتم پایم زراح مانده، از بس گرسنه خفتم رنگم زرخ
پریده رنگم زراخ پریده بابا تو رفعت شنگی کن از عشق دیده من بوسه می ستانم از هنجر بریده من بوسه می ستانم از هنجر بریده انگشت های امه بگرفت نقش گل زد از بس نشست و خار از پای من کشیده از بس نشست و خار از پای من کشیده بابا جسمم رود شبانه در خاک مخفیانه یاد آورد ز زهرا یاد آورد ز زهرا دفن من شهید ای ماموریت واوزن یه قسمت از عهدش با خدا این بود که این کاروان رو با سر همراهی کنه همه جا همراهیشون میکرد مراقبشون بود گاهی آیه قرآن میخون متذکرشون میشد گایی با قرآن خوندن تهمت ها را ازشون دور میکرد گایی وقتی صحنه ها سخت میشد نقل شده این چشم نورانی و نافذ در حدقه به گردش میامد یه نگاه به عزیزانش میکرد میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله ولی نمیدونم تقدیر چه بود امتحان چه بود دست دشمن به این سر میرسید و دوست در حسرت بوسیدن این سر میسود کسی نتونسته بود این سر رو تو آگوش بگیره نمیدونم دختر امام حسین تو خرابه شام چه کرد چجوری سون که بابا با سر آمد تو دامنه ای رو پوشه کنار زدید واویلا واویلا سر بریده و خونین و مجروح باباشه مؤدبانه متوازانه کودکانه سر باباشو بغل کرد شروع کرد بوسیدن بابا 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 من الذی ایتمنی علی صغر سنی بابا من الذي قد وريدا بابا کرای های گردن سبریده ای گفت و گفتی در لبای رو گذاشت رو لبای بابا دیگه صدای این کودک بلند نشد جان به جان آفرین تسلیم کرد فوزد فمه علا فمه شریف